درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم 335 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 259 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. به خدا که از غم عشقت نگریزم نگریزم، وگر از من طلبی جان نستیزم نستیزم. قدحی دارم بر کف، به خدا تا تو نیایی هله تا روز قیامت نه بنوشم نه بریزم. سحرم روی چو ماهت، شب من زلف سیاهت. به خدا بی رخ و زلفت نه بخسبم نه بخیزم. ز جلال تو جلیلم، ز دلال تو دلیلم، که من از نسل خلیلم که در این آتش تیزم. بده آن آب ز کوزه که نه عشقیست دو روزه، چون نماز است و چون روزه، غم تو واجب و ملزم. به خدا شاخ درختی که ندارد ز تو بختی، اگرش آب دهد یم شود او کنده هیزم. بپره دل سوی بالا به پر و قوت مولا، که در آن صدر معلا چو توی نیست ملازم. همگان وقت بلاها به ستایند خدا را، تو شب و روز مهیا چو فلک جازم و حازم. صفت مفخر تبریز نگویم به تمامت، چه کنم رشک نخواهد که من آن غالیه بیزم. بعد از این غزل زیبا به سراغ دفتر سوم مثنوی میریم و حکایت جدیدی رو آغاز میکنیم، حکایت آن شخص که در عهد داوود علیه السلام شب و روز دعا میکرد که مرا روزی حلال ده بیرنج. یا آدمی بوده در زمان حضرت داوود پیامبر کار نمی کرده، ولی شب و روز دعا می کرده که خدایا یه روزی حلالی به من بده، بی اینکه از من انتظار داشته باشی کار بکنم. مولانا این قصه رو حالا ببینید چجور بیان میکنه، یعنی حکایت حال خیلی از ماهاست دیگه. بله، میگوید که آن یکی در عهد داوود نبی، نزد هر دانا و پیش هر قبی، این دعا میکرد دائم که خدا ثروتی بی رنج روزی کن مرا. یکی بود در عهد داوود پیامبر این پیش عارف و عامی، نزد دانا و قبی، قبی یعنی آدم احمق و نفهم، یعنی پیش همه از بالا تا پایین گرفته رو دروسی نداشت با کسی، همه جا و همه وقت نزد همه کس اظهار میکرد، دائما دعا میکرد. چی میگفت؟ که ای خدا ثروتی بیرنج روزی کن مرا. این دعای این عالی جناب بوده. چون مرا تو آفریدی کاهلی زخم خاری سوس جنبی منبلی، بر خران پشت ریش بی مراد بار اسبان وستران نتوان نهاد. کاهلم چون آفریدی ای ملی، روزیم ده همز راه کاهلی. خیلی حالا آدم تنبلی بوده ولی صداقتش همه رو کشته به قول معروف. آره دیگه، خیلی صداقت خوبی داشته، اونی که تو دلش بوده به زبون می آورده، می گفته خدایا من که خودم رو تنبل نیافریدم، تو منو تنبل آفریدی، حالا که تو منو کاهل آفریدی، چون مرا تو آفریدی کاهلی، حالا بیا و دیگه روزی من بده. اما بس خودش صفات دیگه هم ذکر میکرده، چون مرا تو آفریدی کاهلی زخم خاری سوس جنبی منبلی. سوس جنب که معنیش روشن دیگه، یعنی گفت گرزنی دنب و گرزنی سنبم، بنده از جای خود نمی جنبم، این من سوس جنبم، تکون نمیخورم. به قول فیزیک دونا اینرسیم زیاده دیگه، از من توقع نداشته باش که تکون بخورم، من سوس جنبم، زخم خارم هستم، من زخم خوردم، به قول معروف پاشیکستم. پاشیکسته به کسی میگن که مقیم یه جا باشه از اونجا تکون نخوره. من زخم خورده، زخم خارم، سوس جنبم. منبل خب میتونه جزو اتباع تنبل باشه، مثلا میگیم کتاب متاب، شامام، تنبل منبل، که اون وقت همون معنای تنبل رو پیدا میکنه. معمولا این لغاتی که جزو اتباعه به تنهایی نمیارن، مثلا اگه کتاب متاب هست توی تلفظ یا توی نوشتنم کتاب اول میارن، متاب رو دنبالش میارن، اما دیگه کسی متاب به تنهایی نمیاره. حالا اینجا مولانا منبل به تنهایی آورده. ما به دو سه تا کتاب لغت عربی که در اختیار داشتیم مراجعه کردیم، پیدا نکردیم که منبل یک لغت مستقلی باشه به معنی تنبل. معناش همون تنبله، اما پیدا نکردیم که ریشه لغتی داشته باشه به این معنا. فرهنگ لغات و اصطلاحات مثنوی مرحوم دکتر سید صادق گوهرینم نوشته تنبل و کاهل و همین هرچی از این بیت فهمیده جلوش نوشته. حدس ما اینه که این همون از اتباعه، یعنی از همون هاییست که دنبال کلمه میاد، ولی حالا مولانا اینجا اینو مستقل به کار برده. چون مرا تو آفریدی کاهلی زخخاری سوز جنبی منبلی، حالا میگه برخران پشت ریش بی مراد بار اسبان بستران نتوان نهاد. این به خدا میگه که تو از من توقع کار کردن نداشته باش. مگه کسی بار سنگین اسب و قاطر رو روی خر زخمی بدبخ میگذاره؟ میگه یه خر مفلوک درمونده رو در نظر بگیر، خر پشت ریش، خری که پشتش زخم شده باشه، بی مرادم باشه، یعنی مفلوک باشه، بیچاره باشه. حالا هیچ آدم با انصافی میاد بار سنگینی که باید رو دوش رو پشت اسب و استر بذارن، رو پشت این خر بدبخت بگذارن؟ میگه من اون خر بدبختم، منو معاف کن از این که از من توقع کار داشته باشی. برخران پشت ریش، ریش یعنی زخم، برخران پشت ریش بی مراد بار اسبان وستران نتوان نهاد. کاهلم چون آفریدی ای ملی، روزیم ده همز راه کاهلی. حالا که تو منو تنبل آفریدی، با همین تنبلی روزی منو برسون. ملی ملیعه، یه همزه هم آخرش هست که باید تلفظ بشه، اینجا به ضرورت شعری اون همزه رو دیگه تلفظ نمی کنیم. ملی از ملعان پری، ملی یعنی پر، که صفت خداست. موجودات دیگه همه تو خالی هن، همه فقیرن، همون نی مولانان که تو خالیه، اما تنها خداست که سمده. سمد یعنی توپر و بینیاز. خدا ملیه، این صفت خداست. کاهلم چون آفریدی ای ملی، روزیم ده همزرهای کاهلی. کاهلم من سایه خسبم در وجود، خفتم من در سایه این فضل و جود. میگه خدایا من اعتراف میکنم من تنبلم، من سایه خسبم، یعنی دوست دارم یه سایه‌ای، سایه بیدی کنار آب جویی، خلاصه یه جای خوبی خوشی من پیدا کنم، توی یه سایه استراحت کنم، بخوابم. من سایه خسبم، سایه خسبم در وجود. حالا این سایه خسب در وجود بودن دو معنا میتونه داشته باشه. یکی این که وجودن من سایه خسبم، یعنی ذاتن و سرشتی من گلم رو تنبل سرشتن، من اینجوریم. این وجود اینجا به وجود شخص برمیگرده، یعنی به ذات شخص. یکی دیگه هم یعنی در عالم هستی، در این عالم وجود من از اون موجودات سایه خسبم که میخوام برم تو سایه دراز بکشم. خفتم من در سایه این فضل و جود، من به فضل و جود تو متوسل میشم، امیدوار به فضل و جود تو هستم، تو سایه فضل و جود تو من خوابیدم. یکی به یکی میگه زیر سایه شما هستیم، زیر سایه شما هستیم، یعنی محتاج عنایت شما هستیم یا از عنایت شما بهره مند میشیم. اینم میگه من در سایه فضل و جود تو من خوابیدم. کاهلان و سایه خسبان را مگر، روزی بنوشته این نوعی دیگر. میگه خدایا مگه نه اینی که روزی همه موجودات بر عهده توه و این تویی که از خزانه غیب به همه روزی میدی؟ مگه تنبلا و سایه خسبا جزء ابواب جمعی تو نیستن؟ اونا روزیشون رو جور دیگه ای نوشتی. قدیم یک کسی مثلا میگفت مگه ما رو محروم کردی؟ یه ضرب المثلی هست توی فارسی تهرونی، حالا جای دیگه نمیدونم هست یا نه، میخواد بگه که حالا جیره ما رو پشت یخ نوشتی. نمیدونم اینو شنیدی تا حالا یا نه. جیره کسی رو پشت یخ نوشتن یعنی برای کسی تو دفتر محاسبات روزی معین نکردن. اگه کسی بخواد به کسی جیره مواجب بده که پشت یخ نمی نویسه که آب میشه از بین میره، کاغذ می نویسه تو دفتر ثبت میکنه که در واقع اعتبارش رو تأمین کنن بهش بدن. حالا این آقا زبونش دراز کرده پیش خدا، میگه که مگه کاهلان و سایه خسبان رو روزی بنوشته این نوعی دیگر؟ اینا یه جور دیگه باید روزی ببرن، از یه جای دیگه باید روزی بگیرن. خب آدم تنبلم باید روزی بدی، زرنگارم باید روزی بدی، حالا ما از اون جنس تنبلاشیم، خدایا خلاصه بده بیاد. این فارسیش اینه: هر کرا پاییست جوید روزی، هر کرا پا نیست کن دلسوزی، رزق را میران به سوی آن هزین، ابر را میکش به سوی هر زمین. میگه خدایا اونی که پا داره خودش میره دنبال روزی، اما اونی که پا نداره خب تو یه رحمی بهش بکن، هر کرا پا نیست کن دلسوزی، رزق را میران به سوی آن هزین. اینجا به جای اینکه اون به دنبال روزی بیاد، روزی رو سوق بده به جانب او، یعنی سر کیسه رو شل کن، این جوب آب روزی رو به سمت اون بچرخون که این روزی بره به سمت اون بیچاره هزین. ابر را میکش به سوی هر زمین. چطور این زمین که پا نداره نمیتونه دنبال ابر بدوه، ابر رو میدوانی میاری به زمین ها میرسونی، روزی رو همجوری به ما برسون. ابر را میکش به سوی هر زمین، چون زمین را پا نباشد جود تو ابر را، یا جود تو ابر را راند به سوی او دوتو. تف را چون پا نباشد مادرش، آید و ریزد وظیفه بر سرش. میگه اونایی که نمیتونن خودشون دنبال روزی برن، خدایا تو روزی بهشون میدی. نمونش زمین، زمین که پا نداره که دنبال ابر بدوه. چون زمین را پا نباشد، حالا که زمین پا نداره، جود تو، سخاوت تو، بخشندگی و عطای تو سبب میشه که چی؟ ابر را راند به سوی او، ابر رو به سوی زمین به حرکت در میاره. دو تو اینجا یعنی دو چندان، یعنی مضاعف، یعنی حسابی کامل. دو تو اینجا یعنی دو چندان دیگه، دو لایه و اینا معنی نمیده. این کارم در مورد بچه است. طفل را چون پا نباشد مادرش، آید و ریزد وظیفه بر سرش. درست هم میگه دیگه. خب شما فکر کنین اگر در مادر این غریزه و این محبت نبود که بره بچه رو سیر کنه، حالا بچه تازه به دنیا اومده پا داره که را بیفته بره چیزی پیدا کنه بخوره زنده بمونه، چون بچه پای دویدن نداره، مادر او میاد و وظیفه رو بر سرش میریزه. وظیفه اینجا یعنی مستمری، یعنی اون چیزی که باید نوبت به نوبت بهش برسه. مادر میاد این رو نثار او میکنه، ریزد وظیفه بر سرش، یعنی روزی رو نثار بچه میکنه. این فقط بچه انسان هم نیست دیگه، در همه موجودات هست. واقعا این نظام زاد و ولد حیرت آوره. بعضی از این حشرات اینا موقعی که بچهشون به دنیا میاد خودشون از بین میرن، ولی از قبل از ولادت نوزادشون یک ماده غذایی آماده میکنن کنار دست اون نوزاد میگذارن. نوزاد وقتی به دنیا میاد یک بهره آماده دم دست داره که با اون تغذیه میشه، بعد رشد میکنه، حرکت میکنه. این در گیاهان هم هست. شما یک باقالی که میکارید، اینو دقت کنید، یه برگچه نازکی بین این دوتا به اصطلاح نیمه باقالی هست. اونی که زیر خاک رشد میکنه تبدیل به یک گیاه میشه، همین برگچه بسیار کوچکیه که مثل یه ویرگول چسبیده به این دوتا لپه باقالی. اما این مواد غذایی موجود تو این دوتا لطه این باقالی، این میشه ماده غذایی این جوانه‌ای که زیر خاک شروع به روییدن میکنه. یعنی وقتی که این رشد میکنه، این دوتا نیمه اینا میشن ماده غذایی این جوانه تا این رشد کنه، از زیر خاک در میاد و ریشه ایجاد کنه، هنوز که ریشه نداره که این بتونه غذا بگیره، یعنی پا نداره، مثل بچه انسان که پا نداره، اونم ریشه نداره که جذب غذا بکنه از خاک. تو این مدت طبیعت اینو چجوری زنده نگه میداره؟ با همین ماده غذایی ذخیره شده. این یه قاعده عمومی حیرت آوره. این عالم غیب که میگن همینه، عالم غیب همینه که یعنی اون دست خدا و اراده خدا و عنایت خدا و تدبیر خدا و خلاصه ربانیت خدا و ملکوت خدا، همین این سلطه ایست که در واقع خدا به عالم طبیعت داره که داره میچرخه. حالا این آقا هم این مثالا رو میزنه، چون زمین را پا نباشد جود تو ابر را راند به سوی او دوتو، طفل را چون پا نباشد مادرش آید و ریزد وظیفه بر سرش، روزی خواهم به ناگه بی تعب که ندارم منز کوشش جز طلب. خلاصه گفت که خدایا من یه روزی میخوام ناگهانی، یعنی یهویی به قول معروف بیفته تو دومنم بی تعب، از من توقع نداشته باش که بلندشم به خودم زحمت بدم، که ندارم منز کوشش جز طلب. من از رنج و مشقت فقط خواستنشو دارم، دیگه بقیهشو ندارم. چرا این داستان رو آورده؟ چون در داستان قبل روی طلب خیلی تکیه کرده بود، حالا یه نمونه ای از طلب رو داره میگه. یه بابایی بود گفت خدایا من فقط خواستنشو دارم، بقیهش دیگه از من توقع نداشته باش. مدتی بسیار میکردین دعا، روز تا شب، شب همه شب تا زوها. زوها یعنی روز بالا آمده، ساعت 10 صبح. میگه این آدم مدتی مدید کارش این بود که این دعا رو میکرد، صبح تا شب دعا میکرد، شب تا صبحم تا هوا روشن بشه کارش دعا کردن بود. خلق میخندید بر گفتار او، بر طمع خامی و بر بیگار او. مردمم میخندیدن به حرفاش، به این طمع خامی که داشت. این آدم خام طمع بود و بیگار یعنی همین بیهوده گفتن، هرزه گفتن، بیگار او. بعد مردم چی میگفتن؟ حرف مردم این بود که چه میگوید عجب این سست ریش، یا کسی داده است بنگ بیهوشیش. مردم میگفتن که این مزخرفات چیه؟ این یارو میگه سست ریش. سست ریش یعنی آدم بی اراده، چون ریش رو علامت مردانگی و فتوت و استحکام در شخصیت میدونستن. حالا این در واقع مخنث، این چی این نامرد، این دیگه چی داره میگه که چه میگوید عجب این سست ریش، یا کسی داده است بنگ بیهوشیش. نکنه که این مسه، نکنه که یه موادی زده، یه کسی بنگ بیهوشی بهش داده که اینطور داره پرت و پلا میگه. بنگم اون ماده ایه که از برگ گیاه شاهدانه میگیرن و جزو مواد مخدره، به قول امروزی ها جزو مواد مخدر سنتیه نه صنعتی. حالا صنعتی هاش که دیگه پدر جد این سنتی ها شده، شیشه و امثال اون، که خدا جامعه ما رو حفظ کنه. راه روزی کسب و رنج است و تعب، هر کسی را پیشه ای داد و طلب. حرف مردم این بود که آقا راه رسیدن به روزی کسب، رنج، تعب، سختی کشیدن. خدا به هر کسی یه حرفه یاد داده و بعد گفته حالا تو این حرفه را بیفت و طلب کن، حالا بخوا. اما بدون زحمت کشیدن، بدون پیشه، بدون کسب، بدون رنج، بدون تعب، که خدا به کسی روزی نمیده. مردم اینو میگفتن. حالا مولانا یک بیت عربی هم میاره از قول مردم، از قول حکما: اطلب الارزاق فی اسبابها، ادخل الاوتان من ابوابها. میگفتن هر کاری یه راهی داره. شما میخوای وارد یه خونه بشی، باید از درش وارد بشی. ادخل الاوتان من ابوابها، اطلب الارزاق فی اسبابها. روزی میخوای، از طریق اسباب و وسائلش بخوا. بالاخره هر کاری یه لوازمی داره، یه وسائل داره. شاه و سلطان و رسول حق کنون، هست داوود نبی زوفنون. مردم چی میگفتن؟ میگفتن آقا تو از حضرت داوود بالاتری؟ الان حضرت داوود که پیغمبره، شاه، سلطان، رسول حقه، اما این داوود نبی زوفنونه، یعنی هنر داره، استاد فنه. با چنان عزی و نازی کندروست، که گزیدستش عنایت‌های دوست. معجزاتش بی شمار و بی عدد، موج بخشایش مدد اندر مدد. هیچ کس را خود ز آدم تا کنون، کی بودست آواز صد چون ارغنون. که به هر وعظی بمیراند دویست، آدمی را صوت خوبش کرد نیست. شیحشنهو جمع گردد آن زمان، سوی تذکیرش مغفل این از آن. کوه و مرغان هم رسایل با دمش، هر دو اندر وقت دعوت محرمش. اینو صد چندین مرو را معجزات، نور رویش بی جهات و در جهات. حالا مولانا یه چند بیتی در بیان مقام حضرت داوود میاره. میگه این حضرت داوود که شاه و سلطان و رسول حقه، عزت داره، ناز داره. اینجا ناز به معنی افتخاره. اینقدر این عزیزه، اینقدر این خوبه که عنایت خدا به این تعلق گرفته که این رو انتخاب کرده برای پیغمبری. این داوودی که شایستگیهاش او رو سزاوار پیغمبری کرده، که مصطفی شده، در واقع خدا او رو استفاء کرده، برگزیده، که گزیدستش عنایت‌های دوست. حالا این داوود که معجزاتش بی شمار و بی عدده، و موج بخشایش مدد اندر مدد به او میرسه، یعنی دائما فضل و عنایت الهی پشت سر هم شامل حالش میشه. این داوود یکی از هنرهاش آواز خوبشه. از زمان خلقت حضرت آدم تا امروز، یعنی تا زمان داوود، هیچ بنی آدمی، هیچ انسانی صاحب آوازی مثل آواز داوود نشده. داوود یه صدایی داره که صد برابر صوت خوش ارغنون دلپذیره. هیچ کس را خود ز آدم تا کنون کی بوده است آواز صد چون ارغنون. یعنی این آواز داوود رو که صد برابر صوت خوش ساز ارغنونه که خدا به داوود داده، به هیچ کس دیگه نداده. ارغنونم یه سازیه، حالا جزئیاتش هم بگیم فایده‌ای نداره، همون ارگانونه که به عربی رفته شده ارغنون و در زبان فارسی و شعر فارسی زیاد آمده، سعدی هم به کار برده، دیگران هم به کار بردن، مولانا هم به کار برده ارغنون. حالا این داوود وقتی که آواز میخونده چه خبر بوده؟ میگه به هر وعظی، وقتی که وعظ میکرده و آواز میخونده، 200 آدم پای صحبت او میمردند از شدت خوشی. اینو نوشتن در کتاب ها که اصلا یه عده‌ای مأمور بودن، مثل امروز که کنار زمین فوتبال برانکار به دست وایستدن تا یکی میفته میدونن از توی زمین درش میارن، یا تو تظاهرات یکی مثلا حالش به هم میخوره فوری به ماشین اورژانس میرسوننش. ظاهرا وقتی داوودم آواز میخونده یه عده اصلا اونجا مأمور بودن که اینایی که قش میکنن و دارن از هوش میرن اینا رو زود نجات بدن. با وصف این، یا با این وصف، 200 نفر تو هر نوبتی از بین می رفتن که به هر وعظی بمیراند 200 آدمی را صوت خوبش کرد نیست. یعنی ببین چه هنری داشته که آوازش هوش از سر آدم می برده و واقعا جون می دادن مردم برای شنیدن اون صوت خوب. شیر و آهو جمع گردد آن زمان، سوی تذکیرش مغفل این از آن. میگه وقتی که موعظه میکرده، تذکیر از ذکر، یعنی هشدار دادن و وعظ کردن و پند دادن. موقعی که به اصطلاح میخونده و موعظه میکرده، موجوداتی که دشمن همان، یعنی شیری که آهو رو باید بخوره، هم شیر می اومده پای خوندن او، هم آهو، اینا می اومدن، شیر به آهو توجه نداشته، آهو هم به شیر توجه نداشته. مغفل این از آن، مغفل یعنی غافل، یعنی گرگ و میش خلاصه کنارت هم می اومدن وقتی این آواز می خونده، دیگه غافل می شدن از اینکه این گرگ اون میشه، اینطور روابط معمولی به هم می خورده. کوه و مرغان هم رسایل با دمش. کوه و مرغ اینا هم رسایل می شدن با نفس داوود. وقتی که می خوند، کوه ها، پرنده ها همه به خوندن می افتادن. این رسیلی کردن یعنی هم‌آوازی کردن، هم رسایل شدن یعنی هم‌آواز شدن. رسایل مثل همون کلمه جمع رساله است، ولی معنای دیگری داره. رسیلی کردن و هم رسایل شدن یعنی کر خوندن، همون کر که این روزا میگن هم‌آوازان، توی موسیقی میگن گروه هم‌آوازان که با هم میخونن. میگوید که وقتی داوود میخون، کوه و مرغان هم رسائل با دمش، هر دو اندر وقت دعوت محرمش. یعنی اینا همه میفهمیدن حرف داوود و محرم میشدن. کوه ها، مرغ ها، سنایی هم همین رسیلی کردن رو به کار میبره. تو را بس ناخوش است آواز، لیکن اندر این گنبد خوش آوازت همی دارد صدای گنبد خضرا. ولی کانگه خجل گردی که استادی تو را گوید که با داوود پیغمبر رسیلی کن در این صحرا. این رسیلی کردن با داوود پیغمبر در شعر سنایی هم آمده.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
من اینجا یاد یه خاطره افتادم، شایدم یه بار گفته باشم براتون. وقتی این مرحوم مؤذنزاده اردبیلی که صدای اذان او آشنای گوش همه هست، در بستر بیماری بود، همون بیماری که منتهی به فوت ایشون شد، من به حسب مسئولیتی که در اون زمان داشتم و علاقه‌ای هم که خودم به این مرد و اذان او داشتم، وظیفه خودم دونستم در بیمارستان یه عیادتی از ایشون بکنم. بالای سرش که رفتم، دکتر معالج او در بیمارستان اهل همون روستایی بود از منطقه اردبیل که خلاصه همشهری بود، هم ولایتی بود با مرحوم مؤذن اردبیلی و از بچگی میشناخت مرحوم مؤذن زاده رو و برادرش سلیم رو، استاد سلیم رو. اتفاقا سلیم اردبیلی، استاد سلیم هم کنار دست من بود. حالا مؤذن زاده هم روی تخت افتاده، اون دکتر که دید من آمدم عیادت مؤذن زاده، گفت من میخوام یه خاطره برای شما بگم. گفتش که من بچه بودم، در روستای خودمون بودم و یک روز عصری نزدیک غروب آفتاب، این استاد مؤذنزاده که حالا رو تخت خوابیده بود و این آقای سلیم برادرش، اینا جوان بودن، آمدن به ده ما نزدیک غروب. گفت که موقع اذان شد، این دوتا برادر با همدیگه شروع کردن اذان گفتن تو فضای روستا. این دکتره میگفتش که به من میگفت وقت اینا شروع کردن به خوندن، تمام این گنجشگاه و پرنده هایی که لابلای درخت های روستا لانه داشتن، همه با هم دیگه شروع کردن خوندن. اینا که میخوندن، هر چی پرنده تو این روستا بود همه به صدا در اومده بود، همه آواز میخوندن. اینو اون به چشم خودش و گوش خودش دیده و شنیده بود، میگفت یعنی اینا یه همچین صدایی دارن. حالا ببینید دیگه حضرت داوود چی بوده که کوه و مرغ و اینا همه هم صدا میشدن. بعد حالا اینا رو برای چی میگه؟ باز یه مقام دیگرش هم میگه اینو صد چندین مرورا معجزات، این همه مقامات داشته، معجزات داشته صد برابر اینا، داوود که نور رویش بی جهات و در جهات بوده، یعنی از هر طرف پرتو رویش منتشر میشده، ولی نوری که از عالم بالا بوده، از عالم لامکان بوده، نور بی جهت بوده، بی جهات بوده و در جهات عالم منتشر می شده. حالا این داوود با همه تمکین خدا روزی او کرده باشد، بسته اندر جستجو. مردم میگفتن که بابا تو به داوود نگاه کن، از هر انگشتش یک هنر میباره، اینقدر مقام داره. ولی با وجود این خدا روزیشو موقوف کار کردن کرده. یعنی همین داوود برای اینکه روزی پیدا بکنه شغل داره، کار میکنه با همه تمکین. تمکین همونه که ما امروز میگیم تمکن. تمکن یعنی امکانات، یعنی با همه این قدرتی که داره و هنرهایی که داره خدا روزیشو کرده باشد بسته اندر جستجو. یعنی خدا روزیشو مشروط کرده به اینکه را بیفته جستجو کنه. بی زره بافی و رنجی روزیش می نیاید با همه پیروزیش. داوود کارش این بوده که شغلش زره بافی بوده. این زره بافی در قرآن هم آمده که اصلا کارش این بوده. میگه با همه پیروزی که داشته و توانایی که داشته روزیشو از راه زره بافی و خلاصه به کد یمین و عرق جبین بعد روزی کسب میکرده. تو حالا از کجا اومدی که میخوای کار نکرده روزی داشته باشی؟ این چنین مخذول و پسماندهی، خانه کنده دون و گردون راندهی، این چنین مدبر همی خواهد که زود بی تجارت پر کند دامن ز سود. مردم میگفتن که حالا یکی پیدا شده مخذول. مخذول یعنی بدبخت، واپس مونده، اونم معنیش روشنه. خانه کنده، خانه کنده یعنی خانه خراب، خانه ویران. حالا خانه گنده هم اگر که بخونیم اونم معنی بد میده، هر دوش معنی منفی داره. خانه گنده یعنی کسی که دیگه خونش به گند کشیده شده. معلومه دیگه آدمی که نخواد کار بکنه چه وضعی داره. حالا چه خانه گنده بخونیم چه خانه کنده. خانه کنده دون یعنی پست، گردون رانده. گردون رانده یعنی فلک زده. یه همچین آدمی این چنین مدبر، مدبر یعنی بدبخت، بخت برگشته همین خواهد. حالا یه آدم بخت برگشته ای، یه آدم که تو هفت آسمون یه ستاره نداره، این آدم چی میخواد؟ که زود بی تجارت پر کند دامن ز سود. بله اینجوری میخواد کار کنه. این چنین گیجی بی آمد در میان، که برایم بی فلک بی نردبان. یعنی یه آدم گیجی، گولی پیدا شده وسط جمعیت ما، تو جامعه ما، که مدعیه که میخوام بدون نردبان برم به آسمون. ببین چه حرف بی ربطی میزنه. این چنین گیجی بی آمد در میان، که برایم بر فلک بی نردبان. حالا این آدم وضعش چجوری شده بود؟ مردم مسخرش میکردن. این همی گفتش به تسخر رو بگیر، که رسیدت روزی و آمد بشیر. وان همی خندید ما را هم بده زانچه یابی هدیه ای سالار ده. حالا ببین مولانا با چه هنرمندی و استادی واکنش مردم رو نسبت به این آدم تصویر میکنه، به تصویر میکشه. میگه یکی بهش میرسید مسخرش میکرد، میگفت آره برو بگیر، رسید روزید، رسید پیک بشارت اومده. و میگن مثلا مردم یکی مسخره میکنن، یک کسی یه چیزی میخواد که میخوان بگن محاله، میگن بخور تا بیاد. آره مثلا یک کسی میخواد یه چیزی بخوره، میگن یعنی خیالات میکنی پیش خودت، میگن بخور تا بیاد. یا بعضیا به شوخی میگن میریزیم به حساب بانکت، آره شماره حساب بده وسط میریزیم به حساب. این مسخره کردنهایی که تو زبون عرفی ما هست، اون موقع مولانا میگه بله این یکی این همی گفتش به تسخر رو بگیر که رسیدت روزی و آمد بشیر. وان همی خندید، یکی دیگه هم میخندید که حالا که بسه تو قراره بیارن یه چیزیش هم به ما بده عالی جناب سالار ده، یعنی حالا این مفلسی بود که هیچی نداشت، اونا میگفتن که حضرت آقا عالی جناب. وان همی خندید ما را هم بده زان چه یابی هدیه ای سالار ده. او از این تشنیع مردم وین فسوس کم نمی کرد از دعا و چاپلوس. این آدم از رو نمی رفت، خلاصش فارسیش آره، خیلی سرزنشش می کردن. تشنیع یعنی سرزنش، فسوس هم یعنی تمسخر. گفتیم چند بار که فسوس در فارسی قدیم به معنای ریشخند و استهزا بوده. هرچی مردم سرزنشش میکردند و مسخرش میکردند، این آقا کم نمیکرد از دعا و چاپلوس. چاپلوس هم یعنی همین التماس کردن، اینجا معنی منفی نداره، یعنی هی به درگاه خدا راز و نیاز میکرد و دعا میکرد. تا که شد در شهر معروف و شهیر، کوز انبان تهی جوید پنیر. دیگه همه میگفتن این از مشک خالی انبان تهی پنیر میخواد، اصلا هیچی توی این ظرف نیست، این پنیر میخواد. در واقع نظیر این ضرب المثل امروزی که این آدمی که میخواد از آب کره بگیره، هیچی نیست، اصلا آب که کره نداره که، یک کسی میخواد از آب کره بگیره. تا که شد در شهر معروف و شهیر، شهیر یعنی مشهور، کوز انبان تهی جوید پنیر. شد مثل در خام طبعی آن گدا، او از این خواهش نمی آمد جدا. یعنی انقدر این خام طمعی باید باشه به نظر من، خام طبع، حالا خام طبع هم بی‌معنا نی، ولی حدس میزنم من که خام طمع درست باشه، یعنی در طمع‌کاری و خامی این گدا دیگه علم شده بود، شهره شده بود، مثل شده بود، اما دست از این خواهشش ور نمی‌داشت. هر کی هر چی میگفت گوشش بده کار نبود، همون دنبال کار خودش بود. حالا یه اتفاقی واسه این آقا میفته، دویدن گاو در خانه آن دعا کننده به الهه. قال النبی علیه السلام ان الله یحب الملحین فی الدعاء، زیرا عین خاص از حق تعالی و الهه خواننده را به هست از آن چه میخواهد آن را از او. حالا ببینیم این چی میگه. میگه که تا که روزی ناگهان در چاشگاه این دعا میکرد بازاری و آه، ناگهان در خانهش گاوی دوید، شاخ زد بشکست در بند و کلید. حالا این آدمی که دائم کارش دعا بود بازاری و آه، یه روزی وسط روز، حالا چاشگاه یعنی حدود ساعت 10 صبح، تو خونش نشسته بود، یک باره دید که یک گاوی رم کرده به اصطلاح، به سرعت آمد و شاخش رو کوبوند به در خانه این آدم و قفل و دربند و نمیدونم چفت و بست و در و همه رو شکست و گاو گستاخن در آن خانه بجست. مرد در جست و قوایمهاش بست. گاوه وارد اتاق شد. خانه در شعر فارسی یعنی اتاق در شعر قدیم. گاو اومد تو خونه این، تو اتاق این. این بابا هم که حال تکون خوردن نداشت، استثناءن پرید و دست و پای این گاوه رو بست. قوایم یعنی اون چیزایی که روش قائمن، این جسم گاو روش سواره، یعنی دست و پا، دست و پای گاو بست. پس گلوی گاو ببریدان زمان، بی توقف بی تأمل بی امان. زود دست کرد و گاوی رو که دست پاشو بسته بود چاقو رو برداشت و سر گاوه رو برید. چون سرش ببرید شد سوی قصاب، تا احابش برکند در دم شتاب. خب بعد از اینکه سر گاو و گوسفند رو میبرن، کار بعدی چیه؟ کندن پوست. احاب یعنی پوست گاو، پوست دب باقی نشده، گاو یا گوسفند. چون سرش ببرید شد سوی قصاب، رفت پیش قصاب و گفت بیا پوست اینو بکن، تا احابش برکند در دم شتاب، که بیدرنگ بیا و پوست اینو بکن. این قصه تا همین جا کافی. دنبالش رو که حالا مولانا با چه طول تفصیلی خواهد گفت انشاءالله میگذاریم به نوبت آینده، و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.